بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبي نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما برية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خدمة سروران معظم بگذار گرن قدر خاطر شریف استحضار دارد که گفتگو در آیات بینات سوره شریف نساء میباشد. آیین که الان مورد بحث سخن است آیین 59 از آیات بینات این سوره است. در آیین گذشته به بحث قبل گفتیم که خداوند سبحان دو دستور و دو نکته را به رهبر بود. ان الله یامرکم، خداوند شما را امر می کند که امانات را به آن بدهید. و هنگامی که حکومت و رضاوت در میان مردمان می کنید بر اساس عدالت رفتار کنید. دو عنصر بسیار مهم امانت و عدالت را خداوند مطرح کرد. و توجه دارید که همون گونه که در نوبت گذشته گفتیم این دو عامل اگر وجود داشته باشد در نظام اجتماعی زندگی انسان ها مدینه فاضله ی اونجا تشکیل می شود که انسان ها نسبت به یکدیگر در تمام ابعاد امانتدار و عدالت ورز و عدالت خواه باشد. این دو عامل دو عامل بزرگی است که موفقیت در گرو اعتناع به این دو عامل است. چون این بحث مطرح شد به دنبال اون فرمود خداوند سبحان ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. و چنانچه اگر نزاعی برای شما و اختلافی در مسئله پیش آمد آن را به خدا و رسول واگذار کنید قضاوت در آنجا. من دیگه ارتباطی بین این آیه و آیه قبل میبینم و یه ارتباطی بین این بحث و به هر حال ذیل آیه شریف که الان مطرح میشود. اما ارتباط قبل این است که اگر به امانت و عدالت جامعه دعوت میشوند امانت صحیح و عدالت درست محقق نمیشود الا به شیوه اطاعت صحیح از خدای رسول. یعنی این دو زمانت دقیق آن در گرو استفاده صحیح هست این دستور بعدیست که صادر می شود و خداوند اطاعت خود و پیامبرش رو مطرح می فرماید. و همچنین اطاعت خداوند و رسول زیر بنای جمیع اختلافات رو می زد. اگر انسان ها زیاد و شکر و از یه منبع فکری تغذیه شود و اگر میشه اختلاف و نزاع رو در قضاوت حکومت به یه مقام واگذار کنند دیگه این رنگ ها و نزاع ها از میان برداشته میشود و یه نظم بسیار پسندیده در جامعه حاکم میشود و نقاره ها، کدورت ها، اختلاف ها و پاره از مسائلی که جز تضییع استعداد انسان ها و منابع الهی چیز دیگری نیست اینها از میان بخت برمیبندند. بنابراین آیه بسیار بسیار جایگاه خاصی رو در این سوره شریف دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا این کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. توجه دارید اطاعت اساسا به طور کلی در لغت از ماده طاع می آید و خود کلمه طاع به معنای رغبت و میل نشان دادن است. گاه مثلا این تعبیر رو داریم که هر آن کسی که تطوع کند به صلاتی یا صیامی روزه ای را یا نمازی را تطوع کند. خود اصطلاح تطوع در روایت فقه به معنای آن است که کسی عملی را از رغبت و میل باطن بدون اینکه اجباری باشد یا کرهی باشد یا انگیزه دیگری برای او باشد انجام دهد. نگاه تتبع نقطه مقام کنار و مترادف تبرع و یک کاری رو بدون امر جدی انجام داده است. بنابراین ریشه اطاعت از ماده تو نشان میدهد اطاعتی امریست که باید ریشه اون از دل برخیزد، اطاعتی که بر خواستگاه اون دل و جان انسان ها نباشد، اطاعتی که بر اساس ضرب و بر اساس جرح و بر اساس کرح باشد. این اصلا موضوعا از اطاعت خارج میشه، اصلا یلزم من وجود هی عدمو از خود این کلمه چنین برمیاد که اطاعت بادی امری باشد که با تمنا و با خواسته درونی همراه باشد. این نکته اول. وانگا نکته دومی که وجود داره در اطاعت اینه که خود لغت اطاعت رو که باز در اصطلاح و در بعضن لغت معنا میکنیم الالتزام و معنا عمل، خود اطاعت اون التزام همراه با عمل است. و اگر به این شیوه نگاه کنیم میتوان گفت به این معنا که عرض کردم، اگر بنگریم اطاعت به طور کلی تطبیق عملی قوانین تشریعی است، تطبیق عملی دستورات و آداب و احکام شریعت در زندگی عادلیان نامان اطاعت است. و اساسا روح و جان شریعت را همین تشکیل میدهد، به لحاظ اون که هر چه زیبا باشد، هر چه پسندیده باشد اونچه در شرع و شریعت گفته شده است، و اینها انبانی در درون سینه ما و مغز ما باشد، هنگامی که اینها متحقق در خارج نگردد و اینها به جهه عملی پیدا نکنند در زندگی انسان و مسلمان، بوی شریعت در محیط زندگی آدمیان و مسلمانان دیده نمیشود و نفعی بر این نیست. آنچه مهم است اگر شنیدید میگویند روح دین را اطاعت خداوند تشکیل میدهد، اطاعت رسول تشکیل میدهد، سر به مطلب اینه که دارم عرض میکنم خدمت عزیزان، چون اطاعت انتباه عملی نیست. مادامی که شما این فکر پسندیده خوبتون رو، این تئوری های خوبی که در شریعت یاد گرفته اید، اینها رو در مقام عمل در زندگی محقق نکنید، به تصور خارجی به اون ندهید، اطاعت نکردید، به جان شریعت واصل نشدید، روح دین رو متوجه نشدید. ما اگر چنین باشیم، روح دیانت اطاعت است و اطاعت انتباع است. انتباع فقاقب آویده دینی با محیط زندگی فردی اجتماعی خودمون. پس این اون معنی است که میگویند اطاعت روح دین است و روح شریعت است. و خب با توجه به اون جزء اولی هم که در کلام وارد کردید که به هر حال اطاعت باید اون برخواستگاه درونی و قلبی رو داشته باشد، یعنی برخواسته از طوع و اطاعت درونی باشد، این هم پشتوانه اطاعت معقول و مطلوب است. فرمود حال اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول. و می‌دانیم اطاعت خداوند این که خداوند سبحان دستور می‌دهد به اطاعت خیش، پذیرش فرمان الهی و اطاعت از خداوند سبحان یه امریست. این مطلوبیت به اصطلاح متکلمین و مفسرین مطلوبیت ذاتی دارد. چرا؟ چون خالق وجود است، پروردگار هستی است، ناظم جهان آفرینش خلقت است، رازق وجود است، محیی است، ممیت است و تمام وجود به یده بخیر، تمام خیر در کف را قدرت اوست، آینده میداند، گذشته میداند، تمام حقایق رو خداوند سبحان او به کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، به کل شیء شهید، تمام این مطالب در مورد او محقق است. اگر این چنین است، اطاعت از خداوند سبحان ذاتاً مطلوبیت و محبوبیت و پسندیدگی دارد. فرمود اطیع الله، هیچ پروردگاری ندارد که عقل هم در جایگاه واقعی خودش حکم به همین میکند. این اگر مراجعه به عقل سلیم باشد، عاقل لبیب حتما امضا این امر میکند. چه بزرگان میگویند این امر خداوند به اصطلاح بسایی میکنند، بعد از اصطلاحات رو میگم چون آیه مهم است، بزرگان میگویند این دستور دستور به اصطلاح مولوی نیست، بلکه امر ارشادی است. یعنی این مثل اوامر اعتباس، ببینید یه امری رو صادر میکند، گاهی قاضی خوشی رو صادر میکند، امری میدهد که ما بگیرید ببندید، چه بکنید؟ بستانید، تخلیه کنید، تصرف کنید. اینها اوامر مولوی است، یعنی دارد میداد و پشت هم زمانه زمانه پیدار قانون است و چنین. اما گاهی طور نیست، گاهی دستوری صادر میشود که این رو طبیب محترم این دستور رو داده است، طبیب برای اون که شما از این تنتون سریع استفاده کنید، عافیت و تندرستی در وجودتون حاکم باشد، به شما یه دستورهایی میدهد که مفاد به این دستورها چیزی نیست جز اطلاعات علمی او و عافیت وجودی شما. و خب شما اگر این دستورها را عمل نکردید و تخلف از فرمان جناب طبیب کردید چی میشه؟ آیا طبیب حق دارد که بگه محکمی برد از شما شکایت کنه که ایها الناس اعلم جناب قاضی بودم که این مریض من فرمان عمل نکرده است؟ به جناب فرمان ببخشید، گفته شما اینجا این دعوای شما در اینجا خریدار ندارد. به نوع این اوامری که نتیجه این امر سعادت خود اون مأمور است، نفع اون مأمور است و پیگرد قانونی هم ندارد، میگن اوامر ارشادی. بزرگان میگن اطیع الله اطاعت خدا و رسول کنید امر ارشادی است، یعنی ارشاد و حکم عقل میکند ما را. شما به عقل خودتون مراجعه کنید، عقل میگوید اگر خالق وجود ناظم آفرینش پدید آورنده جان و جهان به شما فرموده است اطیع او بدانید تمام سعادت و لذت شما در اینست که شما این طور رو داشته باشید، شما این طاعت را از حضرت او داشته باشید، به این التزام را به فرامین و به دستورات این خالق مهربان و پروردگار گران عرض به خدمت را عمل داشته باشید. این عرض به خدمت عزیزان چنین نقطه‌ای دارد. خب پس اطاعت از ذات اقدس سبحان یک چنین حالتی دارد، وجوب عقلی دارد، وجوب ذاتی دارد، یک پسندیدگی یک چنینی. اما به دنبال اون فرمود و اطیع الرسول و اطاعت رسول کنید. توجه داشت دارید که در اینجا به اصطلاح ادبی ما یه جمله‌ای داریم، اون اینه که علا کل حال به طور کلی در تمام زبان‌ها زبان عادلیان و دستور زبان در پیام است که اقتصاد رو رعایت کنه. بحثی در زبان شناسی است لینگویستیک به نام اقتصاد زبان. انسان‌ها دوست دارن وقتی که صحبت می‌کنن حداقل سخن رو بگن، حداقل کلام و انرژی رو صرف کنن، اما حداکثر مطلب رو اخامه کنن. این نکته پسندیده‌ایه. این همان است که خیر الکلام ما قل و دل بهترین حرف. ببینید امیر المؤمنین چی دارد میگه، خدا میداند در جنت خودش، درود و سلام و خداوند بر روح مطهرش باد. خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخنان آن سخنی است که کوتاه و پر معنا و تلاوت کننده کامل باشه، دیگه سوال بعدش نباشه. شما کم بگید اما کم گوی و گزیده بود، چون نور تازنده که تو شنات جهان کن. هر چند سخن به لطف ثواب است، هم گفتن هر سخن ثواب است، چند بگید و سراب بگید. این اقتصاد زبان است در زبان شناسی و خیلی هم خوبه. لذا ما وقتی که میگیم مثلا در فارسی از میکنم میگیم علی آمد، دیگه نمیگیم حسن آمد، میگیم علی و حسن آمدن. ما دیگه اینجا دو تا فعل براشون به کار نمیبریم. اگر هم عطف میکنیم یه عطفی میکنیم و فعل رو حذف میکنیم و این دو رو با یه فعل بیان میکنیم، دیگه نمیخوایم خودمون خسته کنیم. از خدمت در کلام عرب شما در فارسی میگید به علی پول، به علی و حسن پول دادم، به علی و حسن پول دادم. در کلام عرب میگید اکرم تو زیدن و امرن، اکرام کردم زید را و امر را. و حالی که باید بگید اکرم تو زیدن و اکرم تو امرن، اکرام کردم امر را و اکرام کردم زید را. اما نمیگید تو، میگید اکرم تو زیدن و امرن. اقتصاد رو رعایت میکنید، چند میگید و خودتو خسته نمی کنید، انرژی کم صرف می کنید، افاده مقصودتون می کنید. این بسیار نکته زیباییه. ما می بینیم در این آیه شریفه خداوند چنین عمل نمی کند. اینجا به ظاهر از باری تعالی چنین باید می فرمود اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را. اما فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا اطاعت فرمود. چرا؟ چرا زیاد شد کلام؟ چرا اطاله بیان است؟ در اونجا شما گفتیم اکرم تو زیدن و امرن، اکرام کردن زید را و امر را، پول دادن به علی حسن. اگر به یه مقدار و به یه شیر پول دادی تو باید همینطور بگی. اما اگر اکرام و محبتی که به زید کردید با نوع اکرامی که به امر کردید فرق داشت، اینجا دیگه غلط اینطور بگید، چون نوع اکرام فرق داره. اگر یه جور محبت کردید به زید، یه محبت کردید پولش دادید، اما به امر گوشش فشار دادید، اینه محبت بود، جور استاد به زمه پدر. اما نمیتونید اینطور بگید دیگه، این فرق میکنه، چون نوع اکرامتون فرق کرد. چون اطاعت خدا و اطاعت رسول فرق میکنه، لذا خداوند در اینجا دو امر مطرح میکنه. نه یک شمش اطاعت خداوند دست کردیم ذاتیست، اما اطاعت رسول الله، اگر اطاعت رسول لازم میشود بر مردم، اطاعت پیغمبر ذاتا واجب نیست، لامر الله به اذن الله واجب میشه. یعنی اگر ذاتیست، ذاتی به اصطلاح اضافیست، نه ذاتی حقیقی به تعبیر علمای بیان. ما اگر اطاعت رسول رو میپذیریم، به لحاظی میپذیریم که من یطع رسول فقط اطاع الله. اگر کسی اطاعت پیغمبر کند، اطاعت خدا کرده است. پس بنابراین اطاعت خود پیغمبر ذاتن چیزی نیست که این نکته خاصی درش باشه، بلکه چون اطاعت خداست پسندیده است، خب به محبوب خدا، خب به خداست میشود. اطاعت از پیغمبر اطاعت از خدا میشن از این باب. لذا برای اینا دو تا اطاعت نباید اشتباه بشه. اطاعت خداوند ذاتی یعنی نیست به پیغمبر ذاتی اضافی. بذار اینا به این شیوه تفکیکی مطرح میشن. ولو این که منتها و دستاورد هر دو چیز. بذار گاه در قرآن برای هر دوش یه فهم گفته میشن. اطیع الله و رسول. رسولی مالک آل عمران داریم. خدمت من بحثش کردیم اینو. به لحاظ اینکه نتیجه اینها یکیست گاه با یک فعل گفته شده، اما به لحاظ اینکه اینها ساختارشون فرق میکنن با دو فعل و با دو عنوان مطرح میشود در اینجا در این سوره و در این آیه بسیار مهم. خب فرمود پس اطاعت کنید خدا و رسول را. اطاعت از خداوند که وحی او را گرفتن و تلقی درست از وحی و همونطور که عرض کردم التزام عملی به اون که آموختیم از شریعت، این میشه اطاعت خدا. دیگه چیز دیگه نداره، خیلی به اصطلاح مثل سخت و پیچیده ای هم نیست، همینه ترس کردیم. اطاعت از خداوند یعنی اون که از وحی و آموختی در مقام عمل نشان بدیم مسلمان هم اون شفاعت. اطاعت از رسول هم طبیعی است، آن که رسول الله مطرح کرده است، آن که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. پیرامون وحی خداوند سبحان مطرح میکنند مسلمان ها بپذیرید. دستورات پیامبر هر چی پیرامون شریعت براتون میگه، ما آتاکم الرسول فخذوه، خود قرآن میگه که پیغمبر براتون گفت بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر نهیتون میکنه نهی کنید، باز دارید خودتون رو انتهای از اون نشان بدید. در اون سفر پایانی که پیغمبر احساس میکنه که دیگه به هر حال میداند رسول خدا که این آخرین گفتار و روزهای پایان است و ماههای پایانی است و یه پیغمبر دارد میتپد برای این امت، نگاه میکند آینده اسلام را تا امروز تا فرداها پیامبر و دلش میتفد ایستاده است در کنار مسجد خیف و در میان سخن میگوید ایها الناس شما را شاهد میگیرم به جلال الهی، آیا هر آنچه شما را به خداوند نزدیک میکند آیا ما به شما گفتم یا نگفتم، آیا هر آنچه شما را باز میدارد از دوزخ و قهر خداوندی آیا برای شما مطرح کردم یا مطرح نکردم. خیلی زیباست این صحنه، منا و مقام خیف است و رسول خدا لب باز کرده است در میان امت اشر امت جاریست، یا رسول الله شهادت میدهید که به حق صادقانه سخن میگویید و عمل کردی به آنچه وظیفه توست. خب پیغمبر چنین عمل کرده است. این یه بخش از اطاعت از پیغمبر است، گرفتن همین فرامین و دستورات و ارشادات نبی مکرم. بعد دوم مطالبی است که از پیغمبر صادر میشه، اما اینها به لحاظ حکومت در بین مردمه، یعنی در ظرف مشکلات و در ظرف تعارضات و در مسائل اجتماعی که اون مقام ولایی پیغمبر است، اون مقامی که لتحکم بین الناس بما اراک الله، حکومت پیغمبر در میان مردم است. اونم بسیار تعریف میکند اطاعتی که خداوند از پیغمبر مطرح میکند همون بعد علمی رو دارد هم بعد عملی رو دارد، هم در مقام تئوری هم در مقام به هر حال پراتیک قضیه است و عملی قضیه است. فرمود اطیع الرسول. حالا نکته که اینجا زیباستن در ارزو پرام خدمت انسان قبل از ادامه بحث که مهمه اینه، الان خداوند فرمود اطاعت کنید خدا را، خودش رو به اطاعت کنید رسول را. خب ببینید باز اینم اغلای عالم این چنینند، اگر بخوان در ارزو خدمتون حکمی رو صادر کنن که این شرائط و آداب خاصی داشته باشد باید بجن اینها، اگر در مقام بیان باشن که مقصودشون رو برسانن ویژگی ها و شرابتشان باید بگیم. وقتی که این آقا صبح زنگ میدن میگن آقا خانم ما 10 نفر میهمان داریم زود و جنابالی یه برنج و خورش درست، خیلی خوب دیگه وقتی آمد و زود دیگه قیمه درست شده مقابل این دیگه نمیتونه بگن ما فسنجان خواستیم، یا شما اگر خواستید به شکل مطلق نمیگفتید بلکه تعیین میکردید که ما خورش چنین و چنان میخواییم، دیگه نمیتونه بگه تو مثلا شما چرا سود درست نکردید، چرا کوبوشیدین درست نکردید، نمیدارم چرا فلان، نمیتونه بگه شما به حول مطلق مطلبتون رو گفتید، اگر تقید خاصی میلاشید باید بیان میکردید. نوعاً به طور کلی بناء عاقلات اینه، ببینید از اینا خیلی اصول مهمی است. اصلا ظواهر کلام انسانها که به هم مطالبشون رو منتقل میکنن حجته. شما اگر یه مطلبی رو منتقل کردین به دیگران بعد نمیتوانید بگویید که بنده مرادم این نبود یا مرادم آن بود. اینو در مباحث اصولی علمای اصول مفصل سرمایه گذاری بر این کردن رضوان الله تعالی علیه در طول تاریخ بزرگان علمای اصول، و اینو من برای بعضی از عزیزان از میکنم، یه مباحث لطیفی را به الفاظ علمای اصول مطرح کردن که از 1920 بعد زبانشناس ها بعد از اینا دارن مطرح میکنن، زبانشناس ها بعد از اینا دارن اون مدارین الفاظ اون دلاغت الفاظ اینها لابلای کتب اصولی علمای اسلامی اصلا انباشته شده است. این مطابق همین بعضا خب حالا پس بنابراین اگر بنا باشد که شما دستوری رو به کسی بدید به شکل خاصی شما بخواید، باز هم مثال میزنم که مطلب خدمت ایزان روشن باشه. وقتی شما میگید به فرزندتون آن پول رو بگید دو تا نان بیار، خب اینجا نان میگیرن برای شما رو سنگک میارن، اما سنگک دوست ندارم، من نمیدارم بربنی میخواستم، نمیدارم من نان فانتزی میخواستم چی؟ شما گفتید نان بگیر، ما هم نان آوردیم. خود این اطلاق وقتی هم که قرینه نداره که مراد چیست، هر چی بیارم نمیتونید. خداوند سبحان فرمود اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، هیچ قید خاصی نداره. نفرمود تو مسائل خوابیدنتون اطاعت کنید یا خوردنتون، نفرمود پیغمبر را در شب اطاعت کنید یا در روز، نفرمود در دریا اطاعت کنید یا در صحرا، نفرمود خدا را پیغمبر را اطاعت کنید در این مسائل نه در اون مسائل. به شکل مطلق خداوند اطاعت رسول را مطرح می‌کند. توجه داشته باشید خود این اطلاقی که در بیان خداوند سبحان در اطاعت رسول در کنار اطاعت خودش مطلب دارد، لا معنا له الا الاسمه، این نیست مگر اسمت پیامبر. وقتی که خداوند رسولش رو مطاع میداند به شکل کامل بدون هیچ قید و شرطی، نفرمود اطاعت پیامبر کنید اگر پیامبر خلاف نگفت، خلاف وجود ندارد. برای رسول خدا به شکل مطلق اطاعتش تصریف می شود از نوعی از باری تعالی. این یکی از ادله است که بزرگان همیشه استظهار اسمت کلی استفاده می کنند، اسمت کلی رسول خدا رو در قرآن کریم. خب این تا اینجا. پس بنابراین ریشه اطاعت رو گفتیم، برخواستگاه قلبی اطاعت مطرح شد، فرق میان اطاعت خداوند و رسول گفته شد، استفاده اسمت نیز از کلام از به اصطلاح بیان عالی شریفه به این شکلی که خداوند فرموده است مشخص. و اطاعت رسول هم بیان شد دو شاخه دارد، یک در بیان احکام است و تبیین وحی است و دیگر بود حکومتی اطاعت از پیغمبر است، اون مقام شامخی که لتحکم بین الناس، حکومت پیغمبر در میان مردم. بدون بار اون فرمود و اولی الامر منکم، و اطاعت کنید از اولی الامری که از میان شما هستند. این آیه شریفه یکی از آیاتی است که معرجة الآراء در میان مفسران شیعی و اهل سنت است. اطاعت کنید از اولی الامر، اون کسانی که صاحب امرند از شما. اگر بنا باشد که به تطویل و به تفصیل وارد مقوله بشیم خدمت عزیزان، دیگه خارج از استعداد محفل میشه و خسته کننده ممکن به جهاتی برای عزیزان باشه. بنده در حدی که مختزای محفل و بحث هست سخن رو پیاده میکنم خدمت. در این چارج این اولی الامر چیست و چیست؟ اولا من یه جمله رو عرض میکنم بعد از اینکه وارد این مقوله بشیم. سیاق آیه و ترکیب آیه را نگاه بفرمایید، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول، سریعا به دنبالش آمد و اولی الامر منکم، بدون هیچ تفصیل، بدون هیچ تمایزی، بدون هیچ فرقی، به اطاعت کنید از اولی الامر منکم، اولی الامر که از شما هست. سریعا خداوند سبحان نام اولی الامر را بعد از نام رسول مطرح میکنه. حالا در این که عرض به خدمتتون به این شیوه خداوندی رو مطرح میکند، اولین چیزی که به ذهن میآید در اینجا که این مذهب و رأی جمیع مفسران شیعی است بدون یک استثناء، بدون یک استثناء. اولین چیزی که از این جمله و از این بحث از کلام مبارک خداوند سبحان استفاده میشود، این اولی الامر باید یک کسی باشه در ردیف رسول خدا، این اولی الامر باید یک کسی باشد که به دنبال پیغمبر است، یعنی کسی باید باشد که بوی اسمت رو شما از فضای آیه پیرامونش حس کنید. حالا این خدمت عزیزان الان پیادش میکنید بس رو. در میان مفسران اهل سنت پیرامون آیه شریفه که اولی الامر، این اولی الامری که در اینجا خداوند دارد میگه در کنار رسول، این چیست و چه عرض بطنتون جایگاهی دارد؟ چهار نظریه اول قاعده مطرح است. ادهی از عالمان اهل سنت اولی الامر رو علماء امت می دانند، ادهی رؤساء سیاسی امت می دانند، گروه دیگری اولی الامر رو خلفاء راشدین می دانند، و جماعتی رجال الحل و العقد، اون کسانی که امورات اجتماعی مردم و اختلافات رو می نشینند در مجمع خودشون حل و فصل می کنند و به نتایج و دستاوردهایی می رسند. این چهار نظریه در بین علماء اهل سنت است که عالمان شیعی محدثان مفسران به هیچ کدام از این نظریه ها اعتقادی ندارند. از کلا اینها گاه علمای امت می دانند و گاه رؤسای سیاسی می دانند. خب با توجه به این قرینه ای که خداوند در اینجا دارد و در کنار نام رسول اولی الامر مطرح می کند، ظاهرا همونطور که گفتیم برهم اون چه که سیاق آیه شریف است بوی اسمت است، یعنی بدون هیچ قید و شرطی باز خداوند دستور اطاعت از کی رو داد؟ از اولوال امر. این اولوال امر یک کسانی باید باشن که اطاعت ایزنها دارد شانه به شانه پهلو میزند با اطاعت پیامبر. اگر چنین باشد و اسمت استدار بشه از این که حتی پاره از علماء اهل سنت هم بر این اعتراض هستند، حالا در انتباهش در این به اصطلاح پاره از مطالب جنبی قضیه این بلطقی میدارن، اما کسانی مانند فخر رازی با تمام تطویلی که در این بحث داره که 18 صفحه تفسیر کبیر رو مطرح میکنن، اما در اینجا مطرح میکنن که ظاهر هم اینه که این اولوال امر باید مقام اسمت داشته باشن، اما تصویر این اسمت به چه شیوه است اینو الان عرض میکنم در زیر یکی از بحثا. علما امت که اسمت ندارن، یعنی به هر حال اسمت در مقام اون چه که خداوند سبحان برای نبی مکرم میگوید و ما قائلیم در حق حضرات ائمه خدا به مهدیین، علماء امت در هر مقام و درجهی که در اوج باشند، اما مقام اسمت رو به اون معنا ندارن. این که روشن است از آیه شریفه که استفاده رو نمیتوان کرد. نسبت به خلفاء راشدین هم عرض و خدمتون ماسوای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که به کنار بگذاریم، خب حضرات خلفا هم که عدم اسمت اونها ظاهرا خلافی درش نیست، این که بحثی نیست که خدای رحمت کند. علامه جلیل القدر امینی را یه بخشی از کتاب رو به هر حال اختصاص دادن از چند جلد از کتاب اولین رو به بررسی همین مصادیق و همین مسائل، خدای رحمت کند. علامه بزرگوار مرحوم استاد شرف الدین لبنانی را نص و الاشتهاد سخت با وقت مطرح میکنند و در میان عالمان اهل سنت هم کسی ادعای این بحث کرده است که خلفا اسمت داشتند. هیچ کس چنین ادعایی را در مورد خلفا سخنیفه نداشته، هیچ کس کسی ادعای اسمت اینها نکرده است. دیگه حالا موارد کم عرض و خدمت عزیزان مشخص است و خود صدران معظم میدانند، نیاز به این نیست که وارد موارد بشیم. این جمله ای که چند سال قبل عرض کردم محضر بارکتون که عجبت النساء ان تلدن بمثل علی ابن ابی طالب، عاجز عن زنان چون علی بیاورند فرزندی، صفحه 81 المناقب موفق خوارزمی عنقی قرن ششم از زبان خلیفه نبوت مال ابن خطاب و به دنبالش لولا علیون لهجومش و کم لها من نزید. مثل این فراوان داریم در مورد خلفاء راشدین هم در حدث خلیفه اول این هم مقام اسمتی وجود ندارد دارد. و اما اونجا که سخن از رجال اهل حل و عقد است، اون کسانی که در امت حل و عقد می کنند که حالا اتفاق صحابه را اهل سنت بعلا مطرح می کنند، ظاهرن نسبت به این که ما چنین معتقدی رو داشته باشیم که اگر جماعتی از امت گرده هم نشستن هر رأیی که اینها میگن این مصاب است و به حقیقت رسیده است، این هم که نه علمن نه عملا اینطور نیست واقعا، بلحاظ این که هیچ امنیتی بر خطا نیست، برای که صد نفر که نه هزار نفر، صد هزار نفر، این کثرت جمعیت موجب نمیشه که ما بگیم خطا از میان میرود. و در تاریخ ما نمونه نداریم که باشه یه دوره‌ای که جماعتی بنشینن دور هم هر چی میگن اینها حق باشه و درش خطا نباشه، این هم یه تصور خارجی در بیرونی ندارد. این هم مشخص. اگر یه جمله‌ای در یه زمان اهل سنت نقل می‌کنم یا ممکنه حالا ما اگر سندم درست باشه شیعه هم بگویم که لا تجتمع امتی علی الخطا، پیامبر فرموده است که امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند، یعنی اگر امت اجتماع کردن این اجتماع شون دیگه خطا نداره. آیا معنای این کلمه چیست؟ آیا این فرمایش نبی مکرم معنای اون این است که هر جا امت اجتماع داشتن به این حق این مطلب این مسئول از خطاست؟ معنای این نه، هر جایی معنای ندار. اگر این چنین است با حدیث تفترش باید تفتر، اگر اینه با ستفتر و امتی به زودی زمان آیت که امت من بر 72 یا 73 فرقه تقسیم شد، این چه میشه پس؟ این کجاست اون اجماعی که اتفاقی که خطا ندارد؟ خب این هم که به هر حال داریم در کنارم در فرض که صحت سند درست باشد، به تعبیر خیلی از بزرگان نکته ای که از این حدیث استفاده میشه اینه که اگر پیامبر فرمود لا تجتمع امتی، امت من اجتماع بر خطا ندارد، یعنی بالاخره نمیشه کسی شیرمردی در میان امت نباشد که مچ خطا رو نگیره. حتما بزرگانی در میان امت که اگر امت بخواهند اجتماع بر خطا بکنند اینها صداشون بلند میکنند، فریادشون برمی آورند لولا حضور الحاضر و قیام الناظر، اینها صداشون برمیان فریادشون بلند میکنند نیستن مقابل خطا. خطا میشه این معناش که یعنی به هر حال بدارید در میان امت من نمیشه همه خطا بگن، یک کسانی هستن که اینها حق رو بازگو میکنن و روشن میکنن. اینم یه برداشت است و به هر حال زاجه علی اعتماد به طرف استفاده است حدیث شریف است. در مجموع این عرض به خدمتون چهار نظریه که مطرح میشه با فرض اسمت در آیه شریفه هماهنگ نیست. اون نظر سوم رؤسای سیاسی، اگر بنابراین باشه که مثلا بگن حکام سیاسی اینها اولو الامرن، اینها مثلا چنین فرضی دارن باشه، نه. اگر هم یه زمان کسی این چنین بخواد استدلال کنه که اگر اطاعت از اینها مطرح میشه به خاطر حفظ از جان و تقیه، نه، این حرفا نیست. خداوند چه دستور مطلق در طبیعت رو به خاطر مسائل به اصطلاح عناوین ثانوی مطرح نمی کنند. اگر ما برای حفظ جانمان گاه بخواهیم از فلان ظالم مثلا تقیه کنیم و تقیه کنیم وجود خودمون حفظ کنیم، این نیست معنای آیه شریفه که بعضا در سنت گفتن لا تطع الظالمین لا تطع الکافرین. بارها در قرآن داریم خدا ما را از اطاعت ظالم، از اطاعت فاسق، از اطاعت کافر، از اطاعت فاجر نهی میکنند. اون هم آیات قوی مقابل این آیه مشخص کننده وضعیت میشه. عالمانش که همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان اولوالامر رو مقام عصمت میکنه. اختلاف نظری هم در این جهت وجود ندارد. بزرگانی مانند صاحب المیزان، قدمای مفسرین، متأخرین، تمام بزرگان مفسرین اولوالامر رو مقام عصمت برانگارند. میگویند سیاق کلام کاملا موافق است، ردیف سخن بعد از پیامبر است و بعد از نبی مکرم اسلام خداوند اولوالامر رو مطرح میکنه. و این جمله بعدی که و اول الامر منکم، این کلمه منکم رو بعض از بزرگان اهل سنت خواستن در حال اینو قرینه ای بدونن که خدا فرموده است اول الامر منکم، اول الامر که از خودتون هستن، از میان شما. اینو بگن پس برای اول الامر یعنی انسان عادی و سما. پاسخ اینه که نه، خدا در اون پیغمبر چن که همینجا دارد میفرماید و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند رسولی را از خودشون، از خود همین جامعه امی برمی. این منهم دلیل بر اون ندارد که شخصیت پیغمبر با اینها یکیست. انا بشر مثلكم اما یو های عزیز حسن تا اون حسن فرقی چی داره؟ بز این کلمه منکم هم چنین مطلبی رو نمی‌رسان. بنابراین اگر فرمود اطیعون اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و در کنار آن اولو الامر رو مطرح کرد خداوند سبحان، آلمان شیعی و مراد از اولو الامر نیست مگر اون مقام شامخ بزرگان که اینها جایگاه و پایگاه اسمت دارند در میان اون. خب ممکنه این سوال مطرح بشه که حالا خداوند سرمسته فرمود است این اولوالامر رو، آیا این اولوالامر در جای دیگه باز نشده، گفته نشده، تصریح نشده به انسانی اینها مشخص نشده؟ خب پاسخ این است که در خود قرآن حضرت باقی تعالی اشارت دارن و در متون روایی هم فراوان داریم. شما در قرآن آیه تذکیر رو دارید مشخص میکنند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، کسی باز مانند فخر رازی تصریح میکند به اینکه اولا قول اولا و برتر در میان اقوال مختلف در اهل بیت نیستن مگر همین کسان خمسه طیبه را مطرح میکنند به اضافه ازواج النبی فخر رازی. حالا عالمان شیعی که مسلمان رو براشون که از خدمتون اونجا در سوره مبارکه احزاب بحث عمیق کردن در چندی رفت خدمت عزیزان و روشن کردیم مفاد بحث رو. آیه شریفه تکفیر بیان میکند این اولو الامر، آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة بیان میکند مطلب رو اونجا دارن مشخص میکند خداوند. و در کلام وجود مقدس نبی مکرم اسلام نیز تصریح شده است. ما دو حدیث داریم کافی این دو برای که مشخص کنند این بزرگان به این کسان چه جماعتی هستند. و اون دو حدیث دارم رد و شریف ابتداعا حدیث سقلین او سقلین امنی تار کن فیکم سقلین او سقلین، این حدیث مصطفی شریف میتواند بیان کند که اعتراض پیامبر اون چیزی است که ادعای آن شریف است و اینها که به هر حال در کنار اطیع الله و اطیع الرسول این مقام شامل رو دارند. و حدیث شریف سفینه به تعبیر بزرگان، مثل اهل بیت که مثل سفینه روح، مثال اهل بیت من مثال سفینه روح است. من رکب ها نجا و من تخلف عنها فرد، هر کسی که بر این سفینه در آید اهل نجات است و هر کسی که بر این سفینه نشیند اهل هلاک خواهد بود. همان حکایت زیبایی که در دیباچه شاهنامه حکیم بزرگوار طوس با اون زیبایی حدیث سفینه رو مطرح میکنند. و فعل زیبا که زماری و فسر خدمت عزیزان کل علیات رو خواندم دیگه بحث رو نمیگیرم. پس بنابراین تا اینجا این به حال به اون رویه بحث این است، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول رو و اولو الامر اون مقام شامخ اطرت طاهره نبی مکرم او سیاق نبی مکرم. و من ایرادی ندارد برای اینجا از خدمتون خدمت عزیزان برحال تیمون و تبرکی هم جسته باشیم یه اشاره روایی هم در این باب عرض میکنم. متون روایی ما مشهور است، یعنی فراوان تفاسیر روایی
کتب خبری ما در این باب فراوان دارد بیان این که این آیه شریفه در شأن اهل بیت اسمت طهارت نازل شده است. این دیگه ظاهرا بحث نیست. اهل سنت هم بعضن دارن چیزهایی، من جمله خب عرض به خدمتتون صاحب ینابیع المرده در اینجا دارد، عرض به خدمتتون قندوزی حنفی این حدیث رو نقل میکنم، من گوشه که میخوانم که سیامت خدمت امیر علیه السلام سآل میکنند از زلالت و ولایت وجود مقدس امام المتقین، این گونه پاسخ دادن: و اما ادنا ما یکونو به العبد زالن الا یعرف حجت الله تبارک و تعالی و شاهده او اما عباده، کمترین چیزی که موجب زلالت انسان میشود، نزدیکترین چیزی که موجب زلالت انسان میشود، آن است که انسان حجت خدا و شاهد خدا رو بر خودش نشناسد، الگوی الهی خودش رو در مقام عمل نشناسد، نداند که به چه کسی باید اقتدا کند و چه کسی حجت خدا بر اوست. الذی امر الله عباده به طاعته، آن حجتی که خدا بندگانش را امر به اطاعت و طاعت او کرده است و فرض ولایته و ولایت او را فرض کرده است. بعد راوی میگوید که اون کسی که خدمت امیرالمومنین ثابت است سؤال کرد که یا امیرالمومنین صد عمری بگو اینها چی هم این حجت ها تا من بهتر بدارم. قال الذین قرنهم الله به نفسه و نبیه، اون کسانی که خدا اینها رو قرین قرار داده است کنار خودش و کنار نبیش مطرح کرده است. اون کسانی هستن که قرنهم الله به نفسه و نبیه، فقال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. امام آیه رو میخوانند در این مقوله بر اثبات مطلب. فقلت له جعلني الله فداك، آقا خدا جانم را فدای شما بکند. اوزح لي كنه، یعنی بیشتر توضیح بدید. فقال امیر المؤمنین الذين قال رسول الله، اینها کسانی هستند که رسول خدا فرمود که نماز عهد و فی آخر خطبته یوم قبض الله عز وجل، اینها کسانی هستند که در موارد عدیده و در آخرین خطبه های خودش نبی مکرم فرمود لی تارکن فیکم امره. من ادامه حدیث، من در میان شما دو چیز قرار دادم که چنین و چنان است، من این دو چیز رو در میان شما قرار این نیتار کنتی کنم، این من ضرارت ندارید، اگر تنسکر اینها داشته باشید کتاب خداست به اطرف من است که اهل بیت منم. بعد امام می فرمان که ادامه فرماش بکنه: فإن لطیف الخبیر قرر احد الیه انهما لن یفترقا حتی یرنا علیه نوز از تعبیر مختلف حدیث سقلی است. خداوند بر من عهد کرده است، فرموده است که این دو از هر جدا نمی‌شوند تا فردای قیامت که بر من حاضر باشد. بحث کردم مشابهی در دارالمنصور سیوطی داریم برای روایت دیگری که در این باب مطرح شده است. پس بنابراین خداوند دستور اطاعت دستور داد مسلمانان هر چه آموختید از شریعت منطبق کنید با واقعیت بیرونی، یعنی اون چه آموختید بیرون سینه‌های شما فایده ندارد، انبان انبان بماند دردی رو درمان نمی‌کند، اینا باید اطاعت بشه. به اطاعت نیست مگر انتباق عملی و خارجی، منطبق کنید خواسته های خدا را از خودتون با واقعیت بیرونی، منطبق کنید فرامین و خواسته های نورانی نبی مکرم و اولوالامر رو با واقعیت های بیرونی و در زندگیتون پیاده کنید. تا اینها پیاده نشد اطاعت صدق نمی کنند. روح و جان دینداری را اطاعت تشکیل می دهد. به اطاعت اینه و ریشه اطاعت هم توانه درون دل، این دل باید تشکیل بشه تا اطاعت اطاعت واقعی باشد. و الا اطاعت سوری نرها کن چیز دیگه است. و اول الامر بینکم فان تنازعتم فی شیء، من این بحث رو بگم که اگر بشود به گونه مثلا بسته بشه سخن بعد نیست دیگه. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اگر شما نزاعی در شیء داشتید، اگر در یه شیء براتون اختلافی پیش آمد، این رو رد کنید به خدا و رسول، امرش رو در ظرف اختلافات و تنازعاتتون تنازعاتتون ببینید خدا و رسول چی میگن، ملاک عالی دارید شما. شما رد امر کنید به خدا و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، اگر شما ایمان به خدا و روز قیامت دارید. یه جمله کوتاه میماند سخن باز هم الان کلا احساس میکنم با اون اینکه فرمود اگر شما نزاعی کردید در این امر به اختلاف براتون پیش اومد، مسلمان ها تعارض است و مسائل اجتماعی است و اطلاعات و درگیری ها، اگر نزاعی در امری براتون پیش اومد، اینو واگذار کنید، بگذارید خدا در این باب حاکم باشه و رسول در این باب بدون رایی دست من نیاد قلبیتون، بگذارید تواهای نفسیتون، بگذارید انتخاب های خودتون، انتخاب خدا و رسول مقدر بدارید بر انتخاب. ببینید جامعه شما چیش، ببینید آیا مدینه فاضله در اون جامعه خواهد بود؟ دیگه این منطقی ها رو به کنار بگذارید، در ظرف تنازع حاکمیت رو به خدا و رسول بدید. در اینجا فرمود اگر تنازع داشتید به خدا و رسول کار رو واگذار کنید، دیگه اسمی از اولو الامر نیومد، دیگه اسم اولو الامر مطرح نشد. نفرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول و اولو الامر منکم، دیگه اولو الامر نیومد. این هم یکی از مباحث قلمی است و این هم روشن کننده این باب است که در ظرف حکومت حکم فقط مال از آن خداست و رسول خدا. حتی حضرات معصومین اینها حلال و حرام نکندن امری را، به اصطلاح فقهی میگن معصومین شارع نیستن، اینها مبین و شرع هم شریعت رو تبیین میکنن. حضرات معصومین شارع سنت نبوی و آیات و بیانات الهی هستن. بذار چون اصل حکم و منبع حکم خدا و رسول است، اولو الامر در اینجا مطرح نکرد، فرمود کار رو با خدا و رسول واگذار کنید و ببینید چه میگوید. این کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، اگر این کار رو کنید نشان میده ایمان دارید، به الا بدانید در ایمانتون شک. خب بحث اینه، ما در شرایط عادی که خوب ایمان داریم، وقتی که در ظرف اختلاف و تنازع شد بعد مشخص میشه کی شدن چند چه دارد، ایمان کی چیست، حقیقت ایمان ما کدام است. در شرایط عادی که همه مدعی هستیم که کفر تو منی جزا و پاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چون من یکی یهان هم کافر پس در همه در یک مسلمان نبود، اما تو ظرف تنازعات به مشخص میشه چه کسی متعبد و چه کسی مطیع حکم الله و حکم رسول هست. ملاک این، اگر میخواد ایمان واقعی تو مشخص بشه، ببینید در تنازع و در اختلاف آیا حکومت خدا و حکم الله را، کلام خدا را و سنت نبوی را میپذیرید، یا به بهانه های واهی اینها را به کنار میذارید، یا برای خودتون توجیه عقلانی درست میکنید، توجیهات دیگر به صحنه میآورید و از آبشخور دیگر مینوشید، نه از آبشخور قرآن و اطهار. خب این باز هم یه جزئیاتی از سخن موند. خدمت عزیزان عرض میکنم پس نماز فرمودید اون خدا و اطاعت رسول و اولی الامر منکم، این هم ایرادی نداره عرض کنم خدمت عزیزان که مبحث به اصطلاح اون چه عرض و خدمتون بیشتر متداول در ذهن آیان عزیزان شنیدید، خود بحث ولایت طبیعی که الان مطرح میشه و مطرح بوده است از دیرباز در میان عالمان و فقیهان اسلامی از صدر تا امروز در اثر غیبت، به این آیه قرآن امر ارتباطی نداره. ادله مبحث ولایت طبیعی ادله مستقل نیست که در جای خود بزرگان مطرح کردند و به این آیه شریفه تعرضی ندارند، حتی از که امام رضوان الله تعالی علیه این آیه مبارکه رو مستند قرار ندادن. مستندش مستنداتی است که در جای خود استحکام لازم رو دارن و چه در متون روایی و مباحث دیگر که بحث‌های فقهی اون کاملا منضبط و مشخص است. به این آیه شریفه این مبحث ظاهرا نظریتی نداره. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو محضر مبارک عزیزان در موعظه آینده تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و بینات و قرآن بیش از بیش مرور و مزین بگردانه، به توفیق استزاده و استفاده از قرآن و اطرت رو بر همه ما کرامت بفرماید. سلام سلام بفرماید. خب من یه جمله بگم که عنوان پایانی سخن باشد و در حال بنده برای خودم متاسفم که عرض میکنم به خداوندی بدون هیچ اغراقی یا سمعی عرض میکنم که این 20 روز گذشت و واقعا اون نسیم رجب نوازشی به نیگونه نداشت. انسان احساس میکنه که عجب فرصت از دست میرد. اون ماهی که در این ماه بزرگان بار خودشون دست، اون ماهی که در این ماه رسول خدا امیر المؤمنین پیروان این مطلب هر چه داشتن از این ماه گرفت. خوشا به سعادت اون عزیزانی که متوجه میشن وقتی میگن الحمدلله الذی اشهدنا و مشهد اولیائه فی الفجر و اوجب علینا من حقه ما قد فجر. این یعنی چی؟ الحمدلله اشهدنا و مشهد اولیائه فی الفجر، چه پرهیز بین زیارت وجود مقدس حضرت صاحب الحجت در رجب و غیر رجب. عزیزی که از سفر بازگشته بودند، از عمره بازگشته بودند که بحمدالله متنعم از فیوزات عمره بودند، از به خدمتون از این کلم خدمتون برحال گفته بود که خود این فضا و شرایط رجب وقتی منطبق میشه با اون فضا به مدینه و مسجد الحرام و مسجد النبی و زلزله وحی تو گوش انسان میاد و چه تعبیری به چه میکنه با جانور و انسان خدایا، و عظمت این ماه با برکت و عظمت همین دور مؤمنین ما را از فیوزات رجب بی بهره بگم با ولا اب 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 ا
ماه ماه من است، بنده بنده من است. از شهر هم در آن رمضان، از شهر شهر رجب و حدیث قدسیست و بعد ادامش اون به طرف زیبا میاد که اینا آدم سرادم من ابلیس رو از درگاه خودم راندم. میدونی چرا؟ لعنهو لم یسجد لک، چون به تو سجده نکرد. با تمام سابقش من بیرونش کردم، چون خاطر تو نخواست، چون بر تو سجده نکرد. یعنی آدم چی کارست؟ چی معاملیست که تو میکنی؟ بزن آدم، من ابلیس را به خاطر تو راندم. حالا تو چطور مسامحه با ابلیس میکنی و دست از من من تو چطور دست در دست ابلیس قرار میدی و بیعت ما دست بیرون میکشی؟ این چقدر کم وفیه دیست؟ خدا میدهد که برها بزرگان از این ما خیلی استفاده کردن. عزیزم جدی بگیرید، نگذارید. خودم عرض میکنم از همه تون مستحبتر به این واقع نگذارید این ایام خوش و این فرصت ها سهر آن وقت آن شب آن روز آن این ایام با برکت از دستمون نرمد. از آن قافله ای که فردای قیامت نداشون میکنم در هر این از رجبیون اصحاب رجب کجا بیان بخوام بیانها رو بسر سفر احسانه و باریانشون بنشینند. امیدواریم خداوند ما رو از احد رجب در دنیا و آبا قرار بدهند.